سلام علیکم رحمت الله. از شما قبول بشه انشالله که این سفر اربعین همه اونایی که توفیق داشتن و زیارت از قریب کردن و همه اونایی که توفیق داشتن زیارت از بعید کردن، زیارت همه قبول بشه و همه اون خیرات و برکاتی که برای این زیارت در روایات گفته شده انشالله مشغول حال همه بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشالله که این اربعین و اون مجاهدت هایی که در این اربعین انجام شد و همه این خلاصه عبادت ها و خلاصه همه این تلاش ها همش انشالله زمین ساز ظهور حضرت حجت باشه، چون اون اتفاق مهمه اینه که این حرکت ها موجب همگرایی و هم مقصدی امت اسلامی بشه برای اینکه ظهور اتفاق بیفته، وگرنه که هدف حوائج صرفا فردی آدم ها نیست. انشالله که این آخرین اربعینی بوده باشه که در دوران غیبت برگزار میشه و اربعین بعدی انشالله همراه با ظهور حضرت حجت باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. بله، ما جلسه سوم سوره مبارکه حجرات رو داریم. مطالب جلسه گذشته الحمدلله هنوز بر روی تخت نقش بسته و آن چیزی که در جلسه سلام علیکم دکتر، حال شما خوب است؟ اون چیزی که در جلسه گذشته صحبت شده شما تقریبا میتونین روی تخت مشاهده بفرمایین. کاری هم که انجام شده اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، حالا رو تخت هست، دوستانی هم که مجازی در واقع جلسه رو دنبال میکنن به خاطر دارن، سوره رو بر اساس موضوعات آیاتش به 7 دسته تقسیم کردیم. اون دسته ها رو با هم دیگه جمع کردیم. 3 تا محور، محورهای اصلی بود که در سوره مطرح شد: تأکید بر جایگاه رسول خدا به عنوان مرجع جامعه، شکلگیری رابطه برادری در جامعه اسلامی بر پایه گرایش به ایمان، و بعدم ارزش‌هایی که و آدابی که بر اساس اون جایگاه رسول و اون ایمان حقیقی در جامعه شکل می‌گیره و باید در واقع انسان‌ها از اسلام به اون ایمان حقیقی برسن، که یه مثلثی رو کشیدیم اینجا. اگر ببینین اولش برمیگرده به جایگاه رسول خدا، بعد برمیگرده به آدابی که در بین مؤمنین در جامعه اسلامی شکل میگیره، و بعدم برمیگرده به تفاوت بین اسلام ظاهری و اسلام حقیقی. عرض کنم خدمتون که یه نکته ای رو حالا چون قرار بود بررسی کنم این جلسه عرض بکنم، همینطور که داشتیم آیات رو توضیح میدادیم و در واقع حالا از بیان حضرت علامه طباطبایی آیات رو توضیح میدادیم، خلالش من یه جمله‌ای گفتم که آیات بعدی رو عرض کردم، ظاهرا تو المیزان حضرت علامه برمیگردونن به آیات اول، یه همچین جمله‌ای رو گفتم. حاج آقا تشریف داشتن یه اشاره‌ای کردن که این ظاهرا در متن المیزان نیست، منم بعدا دیدم درست فرموده بودن. حالا اون چیزی که تو ذهنم بود احتمالاً از جای دیگه سوره دیگه بوده، این عبارت رو نادرست گفتم. تو متن المیزان این عبارت و این دلالت نیستش که این آیات داره برمیگرده به آیات ابتدایی، و این تذکر درستی بود که حالا بدین وسیله جمله جلسه قبل رو اصلاح میکنن. ولی این دستبندی بود که بر اساس ظاهر آیات انجام دادیم. یعنی شما اگر آیات رو نگاه بکنین، آیات در واقع 3 دسته دارن که این دستبندی که در مورد در واقع آیات سوره هست، حضرت علامه طباطبایی هم در ابتدای المیزان به این دستبندی توی آیات سوره اشاره کردن که سوره رو مشتمل بر مجموعه آدابی دونستن که شامل همینا میشه. حالا اگه متن از علامه رو براتون بخونم، این سوره مشتمل بر مسائلی از احکام دین است، احکامی که با آن سعادت زندگی فردی انسان تکمیل می شود و نظام صالح و طیب در مجتمع او مستقر می گردد. بعضی از آن مسائل ادب جمیلی است که باید بین بنده و خدای سبحان رعایت شود و پاره ای آدابی است که بندگان خدا باید در مورد رسول خدا رعایت کنند که در 5 آیه اول سوره آمده. بعضی دیگر آن احکام مربوط به مسائلی است که مردم در برخورد با یکدیگر در مجتمع زندگی خود باید آن را رعایت کنند. همین دسته دوم که گفتیم در ارتباط بین هم شکل میگیره. قسمتی دیگر مربوط به برتری هایی است که بعضی افراد بر بعضی دیگر دارند و تفاضل و برتری افراد از هم اموری است که جامعه مدنی انسانی با آن منتظم می شود و انسان را به سوی زندگی توأم با سعادت و عیش پاک و گوارا هدایت می کند و آن و با آن بین دین حق و باطل فرق می گذارد و در آخر سوره را با اشاره به حقیقت ایمان و اسلام ختم نموده. همین محورهای سگانه ای رو که اینجا خدمتتون نوشتم، حضرت علامه هم در ابتدای تفسیر سوره به این سه تا محور اشاره میکنن. برخی آدابی است که در رابطه بین بنده و خدا و رسوله، بعد آیاتی است که در رابطه بین آداب فیما بین مؤمنین در جامعه اسلامیه که باید بین ماها برقرار باشه، و بعد توضیح در مورد حقیقت ایمان و ظاهر ایمان، یعنی اسلام ظاهری. برمیگرده به اسلام ظاهری و اسلام حقیقی که این همون چیزایی بود که اینجا اشاره کردیم. یه توضیح در مورد این مطلب بدم بعد دوباره برگردم. میخوام یه بار سوره رو خیلی سریع با توجه به این نکته که گفته شد خوانش کنیم، یه چند تا نکته مهم دیگر به این مطلب اضافه کنیم. ببینید این چیزی که اینجا نوشته شده که حالا من دیگه اون مطالب جلسات قبلش رو پاک کنم، فقط اون نمودار رو بکشم. سه تا محور در این سوره گفته شده. این سه تا محور خیلی اهمیت داره. اصلا اینجوری نگاه کردن به جامعه دینی خیلی اهمیت داره. چون شما ببینید الان از من شما بپرسن آقا یه جامعه اسلامی یا جامعه دینی چگونه جامعه ایست، ما میتونیم تعاریف مختلفی برای جامعه دینی ارائه بدیم. طبیعیه دیگه، مثلا جامعه‌ای که حاکمیت دین الهیه، بعد نمیدونم دستورات خدا درش اجرا میشه. این منظری که سوره حجرات برای معرفی خود داره که حالا ساختاریه که در خود سوره هست، این یه نکته مهمیه که خودش یه شیوه نگاه کردن به زندگیه. یعنی خود این مطلب یه شیوه نگاه کردن به زندگیه. این شیوه اینطوریه، میگید آقا جان سلام علیکم همتون، میگید که یه انسان مومن در یک جامعه دینی چیه؟ میگید این انسان مومن سه تا بخش داره، سه تا رکن داره. یه رکنش برمیگرده به ارتباطش. اینا پاک میشه دیگه نه؟ شالله. یکیش برمیگرده به ارتباطش با خدا و رسول، یه بخشیش برمیگرده به ارتباط با دیگر افراد جامعه، یه بخشیش هم برمیگرده به ایمان حقیقی و اسلام ظاهری. به یه تعبیری بخواین نگاه بکنی اینطوریه: انسان تو جامعه یه قسمت رفتار داره، یه قسمت باورهای درونی داره. من از یه طرف ادب دارم، از یه طرفم اعتقاد دارم. آدما میتونن اعتقاد حق داشته باشن ولی ادب نداشته باشن که مورد نظر اسلام نیست. میتونن ادب داشته باشن، اعتقاد و باور نداشته باشن که اینم مورد نظر اسلام نیست. اون چیزی که مورد نظر اسلامه اینه که آداب داشته باشه، مبتنی بر باور درست هم اینو داشته باشه. حالا در زندگی اجتماعی ادب در دو ساحت خودشو نشون میده. یکی در ارتباط با خدا و رسوله، یکی هم در ارتباط با دیگرانه. این اگر زندگی اجتماعی من و شما رو بخوان خیلی ساده تحلیل کنن، میگن یه مجموعه آدابی ما داریم، یعنی انتظار میرود از یک انسان مؤمن که یک سری آدابی رو رعایت کنه. برخی از این آداب در رابطه با خدا و رسول است، برخی از این آداب در رابطه فیما بین ما با هم دیگه است. حالا ما با هم دیگه، حالا من همسایم، مؤمن همسرم، بچم، پدر مادر من، حالا اینا رابطه با دیگرانه. و انتظار میرود این آداب بر اساس یک ایمان حقیقی هم باشه، اسلام ظاهری نباشه، بر اساس اسلام ظاهری نباشه، بر اساس باور قلبی باشه، یعنی طوع قلبی داشته باشه. چون ما میتونیم مؤدب باشیم ولی لزوما این با طوع قلبی همراه نمیشه. چرا؟ شرطی میشیم، شرطی سازی دیگه. الان تو تربیت به راحتی شما از شرطی سازی استفاده میکنید، آدم‌ها رو شرطی میکنید، با شرطی کردن ادب و درشون اجرا میکنید، ولی لزوما با باور قلبی همراه نیست، چیز خوبی هم نیست. اگه کسی فکر میکنه چیز خوبیه اشتباه میکنه. شرطی سازی در تربیت اصلا هم چیز خوبی نیست، به این معنی ها، به این معنی که رفتاری رو در یک کسی با شرطی، حالا شرطی سازی میتونه از طریق ترس باشه، میتونه از طریق تطمیع باشه، جایزه ده، میتونه از طریق تکرار باشه. یعنی روش های شرطی سازی هم متعدده. شما شرطی سازی میکنید، من رفتار رو میگیرم ولی لزوما با باور دیگه همراه نیست، زیاد هم اتفاق میفته. حالا جالبه که اسلام با تمام تأکیدی که بر ادب داره، اما اصرار داره ادب از طریق شرطی سازی اتفاق نیفته، ادب از طریق شناخت اتفاق بیفته. در صورتی که شما وقتی میرین طرف شناخت، چون شناخت یه حریت و یه آزادی داره، آدم ممکنه لزوماً به اون آدابی که مد نظر شماست مؤدب نشن، چون شناخت دیگه، بعد شناخت پیدا کنه دیگه، میره شناخت پیدا میکنه یه چیز دیگه از توش در میاد. کلا خیلی کار سختیه که آداب رو با شناخت در یه نفر ایجاد کنی. کلا سخت‌ترین کار تعلیم و تربیت همینه. وگرنه اگه تعلیم و تربیت رو اینطوری تعریف کنید، دادن یک سری شناخت‌ها به مخاطب، حالا مؤدب شد نشد، هر کی هر چی فهمید، کار راحتیه. یا از اون طرف بگید یه آدابی رو بچه‌ها رعایت کنن، فهمیدن نفهمیدنش هم مهم نیست، فقط این آداب رو رعایت کنن، بازم کار آسونیه. کار سخته اینه که انقدر معرفت ایجاد بکنین که یه آدابی رو آدم‌ها در واقع در خودشون ایجاد کنن، پوستت کنده میشه. نه، چون در فرایند سوالشون میگید اینکه در فرایند تعلیم و تربیت یه وقتایی ما یه چیزایی رو نمیدونیم ولی میریم انجام میدیم، چون ما بر یه دانسته‌ای حاکمش میکنیم. مثلا اون دانسته چیه؟ جایگاه معلم. بعدم اولش اجرا میکنه، به صرف اجرا رهاش نمیکنیم. یعنی مبنامون اینه کار به جایی برسه که انقدر معرفت در اون شکل بگیره که وقتی عامل بیرونی رو برمیدارم، این شروع کنه اون رفتار رو انجام دادن طبق معرفت، نه طبق شرطی شدن. برای همین خودم چالش ذهنی براش ایجاد میکنم، یعنی او رو با چالش این موضوع مواجه میکنم. یعنی سوال مثل متن قرآن دیگه، سوالایی ازش میپرسم که او رو نسبت به باورهای اعتقادیش مورد چالش قرار میدم، چون من میخوام اون اینو بفهمه. من نمیخوام این فقط شرطی بشه. کلن سخت‌ترین کار اینه که رفتاری رو بر اساس شناخت در یه نفر ایجاد کنیم. کلن بهترین حالت اینه یا شما روانشناس شناختی صرف باشین یا رفتاری صرف. این خیلی خوبه. رفتار میره یه رفتاری رو ایجاد میکنیم به هر شکلی که شد. شناختم میرید شناختی رو ایجاد میکنید، حالا با هر آثار و تبعاتی که دارد. خیالتون راحته، اینقدر چالش ندارین که بگید من اینقدر میخوام تبیین کنم. انبیا حرفشون همینه دیگه، میگه و ما الا البلاغ و ما لنا الا البلاغ، ما فقط قرار بلاغ انجام بدیم، تبلیغ تبیین. اما اینقدر تبیین میکنه که یه رفتار رو ایجاد کنه، آخرش میخواد طرف نماز بخونه، اصرارم داره که تو باید به نماز خوندن برسی، اینقدر من تبیین میکنم که تو رو نماز خونت کنم. این خیلی کار سختیه، یعنی پیر آدمو در میاره آدم بخواد همچی کاری بکنه. ولی خب این کرامت انسانی درش حفظ شده دیگه، یعنی فرد بر اساس شناخت و آگاهی میره یک کاری رو انجام میده. خیلی هم کار سختی. حالا حرف سوره مبارکه حجرات اینه که نهایت ادب رو از انسان مؤمن انتظار داره، ولی مبتنی بر یه شناختی، نه صرفا بر اساس یک تسلیم. یه ببین، من تو درونی تو میخوام، من نمیخوام تو فقط تسلیم ظاهری داشته باشی، من تو میخوام. تو یعنی فرق اطاعت و تبعیت تو اینه دیگه. ما یک کلمه داریم به نام اطاعت، یک کلمه داریم به نام تبعیت. تبعیت یعنی همین که پا تو جای پای اون میذاری، تمام شد. تابع نعل به نعل، تابعیش دیگه، یعنی که دقیقا خودتو مطابق اون قرار میدی. اما اطاعت اینجوری نیست. اطاعت تو ریشش تو داره. تو در قرآن در مقابل کرهه، حتما باید با میل باشه. بی میل انجام بدی اسمش اطاعت نیست. تبعیت هستا، اطاعت نیست. اطاعت حتما باید توش تو داشته باشه. چی؟ نه دیگه، شناخت انقدر باید برای فرد درونی بشه که مطلوب خود او هم بشه. نه دیگه، شناخت کافی نیست. اصطلاحا میگن شناخت انقدر باید فعالیت کنه تا گرایش بیاره، گرایش عمل بیاره. همون که ما در ساختار انسان هم داریم دیگه، میگیم ادراک تو ساختار انسان اینطوریه، میگیم ادراک میره گرایش میاره، این گرایش منجر میشه به عمل، این عمل بعدن ادراک جدید رو ایجاد میکنه. این گرایش هم میخواد بعد تو به وجود بیاد. لذا اینی که در آیت الکرسی گفته شده لا اکراه فی الدین، معنیش اینه. بعضی ها اشتباه معنی میکنن، یعنی که مثلا هیچ اتفاق اجباری نباید بیفته. نه، ببینین، لا اکراه فی الدین یعنی این، دین نیامده است بر پایه کره انسانها رو به شریعت دعوت کند، هرگز. از الان دین هیچ احدی رو در عالم کرهن مؤمن نمی کنه، به هیچ وجه. شما بگو من نمیخوام مسلمون بشم، میگه نشو. بگو من نمیخوام نماز بخونم، میگه نخو. بگو من نمیخوام روزه بگیرم، اینو نگیر. دین در دعوت به هیچ وجه کره نداره، چون اساسا معتقد نیست به دینداری مبتنی بر کر. اون موضوعی که بعدن مطرح میشه اجبار، که جنبه مدنی داره، مثل این که الان تو جامعه ما ممکنه همه دور هم دیگه جمع بشن، رأی گیری کنن، بعدن بگن آقا جان ما مثلا قوانین راهنمایی رو همه قبول کردیم، آقا میخوایم از چهار راه رد شیم، اول ماشینی که سمت راستش خالیه دیگه قانونه، با هم قرار میذاریم برای اینکه تصادف نکنیم، قرار میذاریم. این یک قرار مدنیه. بعد میگیم افراد بر اساس اینکه زندگی مدنی بر اساس اشتراک بین قوانین شکل میگیره، همه قرار میذارن پای قانون مدنی وایسن. جنبه اجبار دین به خاطر مدنی شدنش به وجود میاد، که این امر عقلیه. اگه دینم نبود، شما قوانین یه قانون دیگه رو بالاخره میکردی، قانون مدنی دیگه فرق نمیکرد که. یعنی اگه دینم شما نمیکردی قانون اجباری، بالاخره یه قانون میکردی قانون اجباری دیگه. بالاخره شهردار وقتی میخواد شهرداری کنه، یه قوانینی باید وضع کنه در امور رفت و آمد و حمل و نقل و نمیدونم امثالهم دیگه. یعنی اصل اجبار به دلیل مدنیت به وجود میاد، نه به دلیل ذات دین. ذات دین اجبار نداره. ذات دین مثل شناخته، اجبار درش نیست. لذا هیچ انسانی این که خودش و در زندگی شخصیش اعتقادی داشته باشه، به هیچ وجه طبق شرع مقدس فرقی هم نمی کنه، چه شرع مسیحیت باشه چه یا اون چیزی که خدا وضع کرده، قابل مؤاخذه نیست. این که حالا تو روز قیامت خدا بعدم میگه آقا تو چی و حقیقت تشخیص دادی، چرا طبق اون چیزی که تشخیص دادی عمل نکردی، میشه کار خدا، میشه بین خدا و بنده، تمام. وگرنه شما تو خونتون نمیخوای عبادت کنی، نمیخوای، اصلا دین قابل کره نیست. لا اکراه فی الدین یعنی در ذات دین کراهت جریان نداره. اما اینکه حالا یه عده‌ای بعدن دور هم جمع میشن، مثل که آقا ما میخوایم این مسجد رو مدیریت کنیم، برای مدیریت این مسجد سری قوانین بین هم دیگه میذاریم، میگیم آقا بچه‌ها مثلا در مسجد ساعت 11 به بعد بسته میشود، سیستما رو خاموش میکنیم که برق زیاد مصرف نشه. این دیگه قرار مدنیه بین ما هست، به دلیل مدنیت بینمون اجبار میشه که اگر دینم نباشه بالاخره یه سری قوانین، شما اصلا قاعده اجتماع وضع قوانینه. شما هر جای دنیا بخواید برید اجتماع درست کنید، حتی بین مثلا مردم نمیدونم وسط جنگل ها هم بخواید برید اجتماع درست کنید، بین اونا قانون گذاشته میشه. بالاخره بزرگ قبیله دارن، بزرگ قبیله قانون داره، طبق قانونی تعیین میشه، قانون دیگه. اجبار برای مدنیته نه برای ذات اعتقاد. حالا دیگه اینجا یه بحثیه که آیا چقدر از قوانین دین اساسا اجتماعیان؟ این دیگه حالا میشه به موضوع تحلیلی این. حالا باز این وقتی وارد دین میشه اجبار هست، خودت به خودت باید اجبار کنی، از بیرون کسی بهت اجبار نمیکنه. شما الان وارد دین میشی، میگه آقا من اعتقاد دارم به قرآن، آقا قرآن گفته نماز بخون، پس نماز میخونم. خودت به خودت اجبار میکنی، حتماًم تو داری. چرا؟ چون میگی بالاخره من این قرآن رو قبول کردم و به نظرم راه سعادت همینه، پس به حرفاش گوش میدم. خود اجباریه، خودت به خودت اجبار میکنی. درستم است، مبنای دینم همینه. اصلا مبنای همه نظامات شناختی در عالم باید همین باشه. اصلا نظام شناختی نمیتونه خودش رو تحمیل کنه بر مخاطبش. اگه بخواد این کارو بکنه دیگه از دایره کرامت انسانی و تعالی انسانی خارج میشه. لا اکراه فی الدین یعنی این، ذات دین بر مبنای تو است. بعد نه دیگه، خود اجباری میشه تو، یعنی خودم میخوام که این کارو بکنم. منظورم اینه دیگه، از خود اجباری یعنی این، خودم میخواهم که حرفتو گوش بدم. خب باز دوباره اینجوریه،
اجبار نکنی علاقه جدی و قدید پیدا میکنی که اجرا کنی، نه مجبور کنی.
همین دیگه، همین میشه، همین تای دکتر میگه. یعنی شما اینجوری میشه، مثلا حالا مثالش اینجوری میشه، شما فکر میخوای برید مسابقات، اصلا میخوام بگم این یه قاعده عقلیه، شما میخوای برید مسابقات مثلا المپیک شرکت کنی، بعد چی میشه؟ لازمه ورزش سختی رو انجام بدی. خیلی وقتا میشه که انجام دادن اون ورزش برات خیلی دردناکه، ولی باز انجامش میدی. چرا؟ چون یه هدف بالاتری داری، به خاطر اون اینو انجام میدی. اونجا میگن انجامش سخته ولی برات مکروه نیست. این کراهت غیر سخت تعبه، ما یه کراهت داریم، یه تعب داریم. یه چیزی برای آدم ممکنه سخت باشه ولی مکروه نباشه. من میخوام قهرمان جهان بشم، یه جاهایی بلند شدن تمرین کردن سخته، اما کراهت نداره، اتفاقا با میل انجام میدم، دوست دارم انجام دادن، اگرچه خیلی برام سخته. برای همین میگه انها لکبیرتون، خیلی سخته. خیلی جاها میشه یه چیزی برای آدم سخته ولی مطابق توعشه. پس سخت بودن و توع و کره دو تا موضوع جدا هن. خیلی وقتا یه چیزی برای آدم خیلی سخته ولی توعش هست، بالاخره خودش میخواد.
نماز سخته، نگر بر تو
بله دیگه. لذا این اگه من با سختی رفتم نماز خوندم، نمیگن کراهت دارم. کراهت وقتیه که قلبم نماز خوندن رو دوست نداشته باشد. چرا؟ دوست دارم نماز خوندن رو، خدا وکیلی خیلی سخت. مثلا صبح اول وقت بلند شی نماز اول خیلی سخت، الا علی الخاشعین دیگه. به این سخته ولی دوست دارم. یعنی به هم بگی، شب قبلش بگی، میگی من خیلی دوست دارم نماز اول وقت بخونم، خیلی برام سخته. به این پس کراهت و تو غیر سخت و آسونه. مبنای دین بر توه، باید خودت بخوای. حالا میگی این تو چجوری به وجود میاره؟ همون آیت الکرسی میفرماد لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اینقدر باید تبیین کنی، تبیین کنی، تبیین کنی، تبیین کنی که طرف بفهمه این چقدر چیز لازمیه. لذا مبنای دین بر تبیین است. مثلا دین کارش تبیینه، اینقدر تبیین میکنه، تبیین میکنه که به شما حالی کنه این شی برایت ضرر دارد، شما توان دیگه این شی رو مصرف نکنی. این شی برایت خیر دارد، شما اگرم دوست مثلا حالت چیز داری، حالت سختی برات داره، ولی کن انجامش بدی. مبنای دین بر تبیینه. بعد اگر نگاه کنید مجموع آیات همینه. مثلا انبیا میان لتبینن للناس، برای اینکه برای مردم تبیین کنن. اینقدر تبیین کنه، تبیین کنه که این موضوع جا بیفته. سختیش هم همینه که با تبیین میخواد آدم ها رو دعوت کنه به انجام. همه سختیش همینه. وگرنه به قول امیرالمومنین اگه من قرار بود به روش های معاویه شما رو وادار کنم به یه کاری، که کاری نداشت، که تهدید میکردم و در اون تهدید شما انجام میدید. مشکلش اینه که من نمیخوام این کارو کنم، که من میخوام انقدر تبیین میکنم این کارو بکنم. باز ببینید این موضوع غیر قرارهای مدنی است، این غیر اونه. یه وقتی همین مردم میرن با امیرالمومنین بیعت میکنن، وقتی بیعت میکنن یه قراردادی بینشون بسته میشه. امیرالمومنین میگه پس توی این موضوعات من حق به شما به گردن شما دارم، توی این موضوع شما به گردن من حق دارین. اگه بخواید از حقوق من تخلف کنید باهاتون برخورد میکنم. تخلفم میکنه، برخورد میکنه. این دیگه برمیگرده به قانون مدنی. این دیگه غیر اصل پذیرش ماجراست. حالا حرف سوره مبارکه حجرات همینه. یعنی انتظار داره یه آدابی شکل بگیره در رابطه بین انسان مؤمن با خدا و با دیگران، مبتنی بر یک توع درونی، مبتنی بر ایمان حقیقی، نه صرفا ادا در آوردن اسلام ظاهری. خب این خیلی خودش واقعا امر بزرگیه، واقعا امر بزرگیست. حالا جانم هر کسی تو هر جایی که هست چی؟ آها، تو خودش تو ایجاد کنه. مبناش طبیعیه. ماها اگر نسبت به یک سری موضوعاتی تو نداریم، چون شناختمون کرده. نه، همون آیه‌ای که آقای دکتر خوندن که انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، بعد انما یخشی الله من عباده العلماء. علم و معرفت و تبیینه که موضوعات رو برای انسان مطبوع یا مکروه میکنه. زمینه های درونی حتما اثر داره، اما هر کسی به نسبت خودش بر اساس میزان معرفتش این اتفاق واسش میفته. به خاطر اینکه هیچ وقت مطبوعشون نشده این ماجرا. تو میدونید تا وقتی تبعیت تو نشه، عوامل بیرونی که تغییر کنن میتونه از بین بره. مثلا میرفتن به پیامبر گرامی اسلام ایمان میآوردن، این نمیرفت معرفت درونی بشه، بعد چی میشد؟ شرایط میرفت جلو، یهو جنگ میشد. بعد اینا میدیدن بخوان پای رسول خدا وایسن بعد هزینه بدن، بعد میگفتن آقا این دیگه قرار نشد ما هزینه بدیم، دیگه هزینه دیگه خیلی کار سختی. بعد چون اون معرفت نیست، ایمان زائل میشه. یا یه نفر میومد پیشنهاد چربتری میداد، اون پیشنهاد چربتر منفعت بیشتر گندم ری دیگه. بالاخره این اگر ایمان به معرفت تبدیل نشود و مبنای معرفتی پیدا نکنه، عواملی که میتونن تو و کره انسان اثر بذارن مثل انواع ترس ها و انواع شهوات، برای اینکه ایمان آدم رو جا به جا کنن کفایت میکنن. و این اتفاق بارها هم در اسلام میافتاد دیگه. یعنی مبنای معرفتی پیدا بکنه ایمان. ایمان اول بر اساس یک محبتی شکل میگیره، ولی لازم ایمان مبنای معرفتیش قوی بشه، نه مبنای محبتیش. آره، معرفت یعنی شناخت مبتنی بر عقل. اصلا عرفه معرفت یعنی شناخت مبتنی بر عقلانیت. خب نه، اون مشکلش تو رکن دومشه. اینجا فرض بر انسان مؤمنی بود که بر اساس محبتی ایمان در شکل گرفته، میگم اون بعد معرفت در خودش به وجود بیاره. هیچ. حالا یک بخوانه هیچ وقت پذیرش درش اتفاق نیفتاد. یه عده‌ای پذیرش دارن معرفت ندارن، یه عده‌ای معرفت دارن پذیرش ندارن. هر دوتا بالاخره از ایمان محرومن، هر دوتاشون از ایمان محرومن. ولی میشه مؤمن ضعیف الایمان، میشه منافق.
علت نپذیرفتن همون محبت نداشتن،
به خاطر اینکه شهواتی داره که غلبه داره بر اون، با اینکه استدلال داره زوین للناس حب و شهوات، شهواتی داره که بر اینا غلبه داره و این حاضر نیست از اون شهوات چشم بپوشه، پس هیچ وقت هم نمیپذیره. همینه اواع الصلات و تبع الشهوات. بالاخره اگه قرار باشه ایمان بیاره بعد از منصب اجتماعیش بگذره، نمیتونه بگذره. جعلتم سقایت الحاج کمن آمن بالله و رسوله و جا هدف همون آیه سوره توبه است دیگه. سقایت حاج منصبداری آیا به جهاد میچربه؟ خب بر بعضی ها میارزیده دیگه، منصبداری به جهاد میارزیده. بعد خب این ایمانو و ایمان به رسول خدا رو تا وقتی میخواد که منصبش حفظ شه، منصبش میخواد دوچار تهدید بشه، ایمان به رسول خدا رو هم نمیخواد. در واقع یه ایمان ضعیفی داره که بهش میگن الذین آمنو، که خدا تو این سوره میگه نگید ایمان داریم، بگید تسلیم داریم، بگید مسلمانی. نه اون ایمان حقیقیه رو نداره، ایمان اولیه داره. نه ایمان واژه‌ای داره مراتب آخه در قرآن، از اون اول هم که طرف میاد شهادت میگه بهش میگن ایمان، میگن الذین آمنو. تو این سوره خدا نگفته، تو این سوره گفته حرف دهنتو بفهم. طرف گفته ما آمننا، خدا گفته حرف دهنتو بفهم. آمننا چیه؟ نهایتا اسلمنا. خیلی ازتون قبول کنم شما اسلمنایی، آمننا نیستی. تو این سوره خدا اصلا تعارف نداره، نگفته که مثلا حالا اشکال نداره بچه های خوبی هن، نه آقا جان بگو من مسلمونم، نگو من آمننا. چرا هم این کار کرده تو این سوره؟ که دلایلش اینه، یه وقتی موضوع من و شما فردیه، خب من و شما، یعنی من و شما جداگانه، موضوع فردی نشستیم تو خلوت خودمون داریم شب با خدا راز و نیاز میکنیم، میگیم خدا ما بنده های ناصالحت هستیم، ما عبد گناهکار تو هستیم، ما که شایستگی ایمان نداریم. خدا اونجا میگه که یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، اشکال نداره آمنو، برید ایمان بیارید. اما یه وقتی زندگی اجتماعیه، در زندگی اجتماعی وقتی شما ادعای ایمان میکنی، بار اجتماعی ایجاد میکنی برای جامعه. این شما وقتی ادعای ایمان میکنی، بار اجتماعی ایجاد میکنی، یه چیزایی رو به سمت خودت متمایل میکنی، چیزایی رو دور میکنی، بعد یه جو روانی تولید میکنی، حال اینکه خودت اونطوری که واقعا داری از ایمان ادعا میکنی نیستی. یه جاهایی اینا تو زندگی اجتماعی آسیبای جدی ایجاد میکنه. چرا؟ چون این ادعاها باعث میشه مثل ماجرای کربلا، ادعا میکنی حسین دوستت داریم، خیلی دوستت داریم، خب امام حسین به خاطر حرف تو بلند میشه از مدینه میاد کوفه. خب بعد میاد کوفه، تو با شمشیر ابن زیاد حسین رو ول کردی رفتی. خب پدرت خوب، مادرت خوب، تو ادعا کردی حسین دوستت داریم، باهاتیم حسین رو از مدینه بلند کردی آوردی کوفه. خب اگه از اول ادعا نمی کردی، حسین تو مدینه یه کار دیگه می کرد. خب ببین زندگی حکومت دینی به این چیزا نیست، نمیتونی بگی خب اشکال نداره ادعا میکنیم، فوقش حالا بعدن اگه نشد خدا میبخشه. خدا میبخشه نداریم، چون رسول رو به درد سر میندازی با این کار. این حساب زندگی اجتماعی متفاوته، اینجا خدا تعارف نداره. اینا رفتن میگن خب قالت الاعراب آمنا، ما ایمان آوردیم. نه چی گفته ایمان آوردیم؟ ایمان نه، ایمان به این چیزا نیستش که، ایمان به اطاعت از خدا و رسوله و به اینه و به اینه. بگید اسلم نه، نه من از این نبینم کسی. من خیلی، چرا؟ چون وسط جنگه بابا، با چهار تا ادعای تو معادلات جنگو جابجا میکنن. وقتی اینجوری میای ادعا میکنی، این کار خراب میکنی. چه بی خودی ادعا میکنی؟ لما تقولون ما لا تفعلون، چرا یه ابرازی میکنی که فعل درونیشو نداری؟ خیلی عجیب، اهل بیت خدا اینا در نهایت غفرانن، خورده با فرد که نداره که. این آقا من خطا میکنیم، اونا غفران دارن چشم‌پوشی میکنن. اما وقتی تو صحنه جامعه بر اساس اینا ادعا میکنی، معادلات جامعه رو میریزی به هم. این غیر یه غفرانه دیگه، ساده است، یعنی طبقات اجتماعی ایجاد میکنی. برای همین بلند شدن از همین ایران خودمون جمع شدن رفتن پیش حضرت علی ابن موسی رضا. بعد دیگه داستان معروفیه دیگه، نقل شده به طرق مختلف که رفتن خدمت آقا، گفتن آقا، به خادم آقا عباسلت گفتن بگید که آقا یه عده از سلام برسونید، بگید یه عده از شیعیانتون اومدن دیدنت. بعد بنده خدا برگشت گفت آقا گفتن که نمیتونم شما رو به حضور بپذیرم. بعد نه مگه میشه امام رضا آدم رو نپذیره؟ رفتن محل اقامتشون، فرداش اومدن گفتن آقا ببخشید، سلام به آقا برسون بگید که شیعانتون اومدن اگه میشه شما رو ببینه. دوباره جواب اومد که بگید که نمیتونم شما رو به حضور بپذیرم. بعد نه دوباره رفتن محل اقامتشون، روز سوم، روز چهارم، روز پنجم، حالا تو نقل هست که تا 30 روز اینا رفتن، هر روز صبح گفتن امام رضا گفتن که شما نمیتونن به حضور بپذیرن. بعد روز 30 دیدن که اوضاع خرابه، مثلا ما قرار بوده مثلا بیایم آقا رو ببینیم، نامه های مردم رو با آقا بدیم، جواب سوال بگیریم، وجوهات رو بدیم، برگردیم. 30 روز اینجایی، بعد این 30 روز بریم برگردیم به مردم چی بگیم؟ بگم مثلا فلان تو 30 روز اونجا موندی مثلا چیکار کردی؟ بعد بگم مثلا امام رضا رو ندیدم و برگشتم، نه نامه هاتون رو دادم، نه جواب نامه ها رو گرفتم، نه یعنی نه دیگه. روز 30 به چیز افتادن دیگه، به یه حالت اضطراری افتادن که تو رو خدا میشه خب با آقا بگیم چرا ما رو به حضور نمیپذیره؟ اگه میشه فقط یه لحظه ایشون رو ببینیم، برگردیم، ما خانواده هامون اونجا منتظرن، بعد کار زندگی داریم، بعد ما قول و قرار گذاشتیم، بعد خب اینا رو چی کار کنیم؟ ما نماینده بودیم خیر سرمون. بعد دیگه میگن آقا گفتن که خب بگو بیان. بعد نرفتن سلام علیکم، میگن حتی تو روایت میگه آقا خیلی با سردی و با حالتی از ناراحتی جواب اینا رو داد که مثلا بفرمایید. حتی تو روایت میگه نگفت به اینا بشینید، مثلا بفرمایید بشینید، نه، گفت کارتون بفرمایید. بعد نه شما فکر کنید نه مستعصل شدن برگشتن گفتن آقا مثلا چرا با ما این کارو کردی؟ بعد میگن حضرت گفتن که هر وقت اومدین چی گفتین؟ گفتن هیچی، ما اومدیم گفتیم که آقا ما یه دست شیعیانتون هستیم. گفتن شیعه؟ شما میدونین شیعه مگه کیه؟ گفتن شیعه دیگه ما مگه نیستیم که. گفتن شیعه شما این؟ بعد اونجا حضرت شروع کردن شیعه توضیح دادن، شیعه عماره که فلان بود، شیعه سلمانه که فلان بود، شیعه فلانه، همه شیعیان رسول خدا رو معرفی میکنه، شیعه فلانی بود که اینطوری بود اینطوری بود، شما کدومی که از این صفاتو دارین؟ بعد اینا گفتن هیچ کدوم. گفتن آقا برای چی به خودتون اجازه دادین خودتون بگین شیعه؟ کی گفت به خودتون بگین شیعه؟ گفتن که آقا خب ما چی باید بگیم؟ گفتن شما نهایتا محب ما اهل بیت. بعد خیلی اینجای روایت خیلی جالبه، میگن آقا میشه محبینتونو بپذیرین؟ بعد میگن تا اینا گفتن محب، امام رضا دستاشو باز کرد، یهو چهرش بشاش شد، خندید، بعد گفت سلام به شما، چرا نمیشه؟ بعد دونه دونه اینا رو بغل کرد، بوس کرد، تشکر کرد که اومدن دیدنش، خیلی چیز کرد، بعد تفقد کرد، نامه هاشونو گرفت، جواب داد، کلی هم بار نمیدونم چی نمیدونم بار کاروانشون کرد و کلی سلام طلبات اینا رو فرستاد رفت. این محب بفهم، تو محبی، اتفاقا محبم انقدر در نزد ما جایگاه داره، انقدر ما محبینمون رو دوست داریم، اصلا ما قربونشون میریم، قربون محبینمون میریم، اصلا فداشون میشیم، اصلا نمیدونی چقدر دوستشون داریم. ولی ببین حواست باشه با واژه ها بازی نکن، فردا نرم نبینم ببینی رفتی اونور گفتی ما شیعیان فلان، ما شیعیان فلان، نه شیعه یه حرمتی داره، حواست باشه با واژه بازی نکن. چرا؟ چون تو جامعه اینا ببین یه وقتی در خلوت من و شماست، حالا اینا میگیم بی ادبیه، اما یه وقتی تو صحن اجتماعی جامعه، صحن اجتماعی بار اجتماعی داره. شما میگی شیعه بعد اون ویژگی رو نداره، این بار اجتماعی داره. مثل همین اتفاقی که الان افتاده دیگه، همه راست راست راه رفتیم گفتیم که ما مسلمونیم، ما متشرعیم، بعد 60 تا غیبت هم کردیم، دروغ هم گفتیم، تهمت هم زدیم، تناب از او بالالقاب هم که دادیم، همین کاری کردیم. به طرف من نگاه میکنیم میگه اگه مسلمون تویی که من 100 سال سیاه اسلامو نخواستم، چرا واژه رو خراب میکنی؟ چرا آدم باید این کارو بکنه؟ این تو زندگی اجتماعی بار داره. الان دارین شما میبینین تو جامعه اینو. این خدا غفور سر جاش، در روز قیامت هم ممکنه نادیده بگیره ما رو، رد کنه قاطی شیعه ها باشه، اینم قبول. اما نمیشه که حرمت واژه ها خراب بشن، که واژه ها یه شأنی دارن. نمیتونم راه برم بگم بله مؤمنیم دیگه، نه آقا من میتونم بگم ما مسلمونه، من اسلام آوردم، شهادتین گفتم، حالا کوتاه مؤمن بشیم. این وقتی با واژه ها بازی میکنیم، بعدن تبعاتی که در جامعه به وجود میاد حاصل بازیه که ما با کلمات کردیم. بعد میخوام اونو میتونی وقت جواب بدی؟ و حرمت واژه ها باید حفظ بشه دیگه. ما خیلی راحت واژه ها رو مصرف میکنیم، خیلی راحت، انگار که مثلا چیزیم، صاحب واژه هاییم، به راحتی واژه ها رو مصرف میکنیم، هر چی دلمون بخواد واژه میاریم. بعدم میگیم خدا مهربونه دیگه، خدا خدا مهربونه، این آیه های کجای دلت میذاری؟ این بیچاره ها اومدن همینو گفتن دیگه. نگاه، مگه فلک زده ها مگه رفتن چیکار کردن؟ برگشتن نگاه، قالت الاعراب آمنا، یه عرب بادیه نشین اومدن گفتن آمنا، قول لم تؤمنو، شما ایمان نیوردین، بلکن قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. با واژه ها بازی نکنید. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان که هنوز وارد قلب شما نشده که، و ان تطیع الله و رسوله، این تطیع اگر با تو همراه شد و اینطوری شد، لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان الله غفور رحیم، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اینا میتونن بگن ما مؤمنیم. مؤمن کسیه که ایمان آورده به خدا و رسول، یک ذره تردیدم نداره، با انقدر با تو ایمان آورده با جان و مالش وسط میدونه. ما که یه سیلی هم نخوردیم، شرایط سختم بشه خیلی راحت ممکنه بعضی از موضوعاتم بند آب بدیم. خب دیگه با واژه بازی نکن دیگه، خیلی چه اشکال داره؟ برو بگو من مسلمونم. مجبور نیستی که واژه های قلم به سلم واس خود مصرف کنی که. جان آفرین. ببین یه جمله ای در قرآن هست، سوال ایشون خیلی سوال خوبیه، یه بارم یادم میاد در مورد این تو همین جلسات یه بار صحبت کردیم، ایشون میگه آقا 5 بار قبل از این خدا به اینا گفته یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا. جوابش اینه، ببین خدا به هر دلیلی که تشخیص میده که مهمش هم غفرانشه، به من و شما میگه یا ایها الذین آمنوا. من و شما که نباید چی میگن توهم برامون داره که، تو که دیگه نمید را بیفته بگی خب من آمنو هم دیگه. ببین خدا داره میگه، یکی از شؤونات ادب همینه، خدا گفت یا ایها الذین آمنو صداشو در نیاورد، تو که خبر داری، تو هم جو گرفته. خدا اجازه داره بگه یا ایها الذین آمنو، خدا خداست، از رو لطفش میگه، من که حق ندارم را بیفتم ادعا بکنم که، خدا رو کرامتش گفت، تو که به تو که اجازه نداده بری بگی انا الذین آمنو. این خدا رو غفرانش این کارو میکنه، چون نمیخواد کسی را دایره ایمان بیرون کنه. برای همین تو همون اولش هم گفته دیگه، اما اولش هم که به قول شما سوره رو با ایا الذین آمنو شروع کرده، گفته والله غفور الرحیم، این از غفرانش این کارو میکنه. تو که نباید توهم برات داره که بعد را بری بگی که نحنو الذین آمنو. ببین خدا گفت، تو چرا باورت شد؟ تو خودت که میدونی چه خبره که تو اسلموی دیگه راه میری بگو ما اسلمو هست. ادب داشته باش. این به این میگن ادب. خدا اینو میگه من باید مؤدب باشم. من که نباید این کارو بکنم که. و این تو دلت بخواد تو قرآن هست این ادب که خدا اینجوری میگه. من یادتون هست یه بار در مورد یکی از انبیا مثالشو براتون تو قرآن زدم که خدا برمیگرده به اون قوم میگه که شماها رو میزنم با خاک یکسان میکنم. بعد همون پیامبر جمله بعدی وقتی میخواد اینو به اون قوم بگه حرف خدا رو تکرار نمیکنه، خدا میزنه شما رو با خاک یکسان میکنه، میگه بالاخره ای بندگان خدا توبه کنی. به این چون خدا خداست بندش رو میخواد با خاکم یکسان کنه میخواد بکنه. من پیامبر خدا عبدم، باید به شیوه یه عبد با بندگان خدا حرف بزنم. من که نباید شبیه خدا حرف بزنم که. خدا خداست به شبیه خداها صحبت میکنه، من عبدم باید به شبیه عبدا صحبت بکنه. ازا خدا گفت الذین آمنو، ما که نباید را بریم بگیم که قولت الاعراب آمنا. ببین این همه دستورالعمل دادن برای الذین آمنو، تو کدومشو داری انجام میدی؟ بیا برگرد بگو ما مسلمانی، راستم هست. چرا اصلا ما مسلمان ها اینقدر توهم زده ایم؟ چرا اینقدر زود توهم برمون میداره؟ بابا واژه ها حرمت دارن، نباید با واژه ها بازی کرد. وقتی شما واژه های خودتون رو خراب میکنین بعدن اون واژه کارکرد هدایتی خودش از دست میده. وقتی گر و گر را میری همه به همه میگن شیعه شیعه شیعه، منم به خودم میگم شیعه، خب این واژه جایگاهش از دست میده دیگه. وقتی را به را میگم مؤمن مؤمن مؤمن، خب دیگه بالاترین واژه خدا تو قرآن مؤمنه دیگه. بعد من طرف مثلا مسیحیه میخواد بره قرآن رو بخونه، میره نگاه میکنه میبینه تو قرآن برای مؤمن یه ویژگی هایی گفتن، بعد نگاه میکنه میبینه مسلمان ها به این آدمه میگن مؤمن 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 مؤمن، خب بعد میگه آقا بالاخره قسم حضرت عباس رو باور کنم، دم خروس رو باور کنم، اگه ایمان اینه پس این آدمه چیه؟ وا ول کن، اینا دینی دارن واسه خودشون. خب چرا این ما تا دلت بخواد با واژه ها بازی میکنیم. سر هر کسی میذاریم آیت الله العظما، سر هر کسی میذاریم آقای دکتر، اصلا کاری نداریم. واژه ها در صورتی که یکی از بالاترین شقوق تقوا، تقوای در واژه هاست، تقوای تو جمله هاست. آقا هر چیزی رو به هر چیزی نسبت نده. مگه مجبوری با واژه ها بازی کنی؟ چرا بعد اصلا این کارو بکنی؟ چرا بعد واژه آیت الله رو باهاش بازی کنی؟ چرا بعد این کارو بکنی؟ حالا میخوایم احترام هر کی رو نگه می‌داریم یا آیت الله بزنیم سرش. آقا واژه واژه است، اینا مهمه. هر کی دکتره دیگه، بالاخره آقای دکتر. یا حجت الاسلامش هم همینه. حجت الاسلام، این واژه رو نگاه، قبلا حجت الاسلام رو برای چی مصرف میکردن؟ مثلا نهایتا شیخ صدوق میشد حجت الاسلام. به این خب اینا چی کار میکنه؟ اینا اعتبار این حقایق رو در نزد عامه مردم میاره پایین. بعد این کلمه ها دیگه بار ارزشی خودش رو دیگه نداره دیگه. خب چرا این کار رو بکنی؟ آقا من دانشجوام، تموم شد، دکترم نیستم. چرا میخوام به من احترام بذارید میگید آقای دکتر فلانی؟ خب نیستم که دکتر نیست. حالا البته بماند، شما الان میگی که مگه اونی که الان بهش میگن دکتر و طبق قاعده رسمی دکتره واقعا دکتره؟ میگم خب نه دیگه، ما اونجا با واژه بازی کردیم دیگه. مگه هر کسی نمیدونم 24 تا واحد پاس کنه بعد پایان نامه نمره بگیره واقعا دکتر میشه؟ خب مگه مجبوریم با این واژه ها بازی کنیم؟ بگیم فارغ التحصیل دوره مثلا نمیدونم فلان. چرا این کارا رو میکنی؟ خیلی بده دیگه. در صورتی که کلمه ها بار معنایی دارن. جالبه برای ما اصلا مهم نیست. بعد خدا تو قرآن میگه کبر مقتن عند الله، خیلی پیش خدا بزرگه که چیزایی رو میگین که پشتش فعلی نیست، تو خالیه. کلماتی استفاده میکنین که تو خالیه. تقولو کبر مقتن عند الله ان تقولو ما لا تفعلون، کلمه هایی رو میگین که توش پشتش هیچ چی نیست. خب چرا میگه همونی که هستی رو بگو؟ آن طرف مثلا میخواد بره پروژه اجرا کنه، این پروژه چیه؟ این پروژه ما قصد داریم یک
حوزه تمدن سازی یک جریانی رو راه بندازیم که بتونه یک نظام سازی رو در حوزه تمدن سازی انجام بده. جریان چیه؟ نظام سازی چیه؟ تمدن چرا؟ بگو ما یک موضوعی رو یاد گرفتیم در مورد برنامه ریزی، میخوایم به تعدادی از افراد یاد بدیم، امیدواریم که برنامه های زندگیشون رو بهتر بریزن. و چرا همونی که هست رو نمیگی؟ چه فایده داره گندش میکنی؟ الان پیش هر کی میرید یا داره تمدن سازی کار میکنه، یا داره نظام سازی کار میکنه، یا داره در نمیدونم اندیشه راهبردی استراتژیک. اون بس استراتژیک چی اصلا؟ خب مگه مجبوری؟ بگو من 4 تا دونه مهارت مثلا بهتر درس خوندن بلدم، اینو بلدم به دیگران یاد بدم. چرا همونی که هستو نمیگی؟ خب صدق همینه دیگه، اولاکه هم صادقون یعنی همین. صدق یعنی همونی رو بگو که هست. شما الان واقعا مثلا حجت الاسلام، اگه نیست حجت اسلام نیستی، بگو من یک طلبه هستم که سعی میکنم مطالبی رو به دیگران یاد بدم. خب همونی که هست تو بگو. من یه دانشجوام، در مورد این موضوع مطالعاتی کردم، اینقدر بلدم، تموم شد. یه دوره ای هم طراحی کردیم که این توانایی رو به شما میده، دوره تربیت مدیران نمیدونم چی تمدن جهانی. یعنی فقط اسمو باید یه تریلی حمل کنه، بعد آخرش میبینی تو دوره مثلا 4 تا دونه نکته مثلا برنامه ریزی یاد میده. صبح زود بلند شو از خواب، بعد میکنه خب همونو بگو. خب چرا همونو نمیگی؟ بگو من 4 تا نکته بلدم، اینو بلدم بگم. مام که اصلا به طرز عجیبی به این درد دوچاریم، هی چیزا رو گنده میخوایم بکنیم، بعد فکر میکنیم بعد گندش کنیم تا آدما بهش اهمیت قائل شن. نه والا، آدما صدقو میفهمن. همونی که هست تو به آدما بگو، مردم میفهمن. یعنی ای دمت گرم، همینو یاد میدی، خدا خیر بده. من دنبال همین میگشتم، من دقیقاً دنبال یه کسی میگشتم به من بگه که چجوری مثلا مطالعه میکنم بهتر در ذهنم بمونه، خدا خیرت بده. یا من خیلی دنبال این میگشتم یکی یاد بده من چجوری یه برنامه‌ای بریزم که بتونم انجامش بدم. اصلا قصد تمدن سازی هم نداشتم، همینو میخواستم. ممنون که همینو به من یاد میدی، خدا خیرت بده. حالا ما نه، همچین چیزو گندش میکنیم. خب باور کنیم کذب میاره. یکی از بدترین شکلای عدم صدق همینه، اسمایی که هیچ ربطی به مسما نداره اسم درست میکنیم از خودمون. الان که دیگه اصلا باب دیگه دوره میذاریم، هی دوره ها رو اسما رو مضافون الیه پشت مضافون الیه، مضافون الیه پشت مضافون الیه، 400 تا مضافون الیه حمل میکنن اسمو. دوره فلان فلان تمدن رویش تمدنی که به گونه ای که جهان را اینجوری او ولمون کن. تو اسمای خودمون همینه، هر جا میریم همینه، خواستگاری میریم همینه، در هر صورت میخوایم بریم معارفه همینه، همه چی رو گندیم. آقا همونی که هستی باشه. ببینین آیه چی میگه؟ میگه اولائک هم صادقون، اینا واقعا صادق، همونین که میگن. ماها چی؟ ماها همیشه گنده تر از اونی که هستیم. خب چرا آدم این کارو بکنه؟ بعد میدونین چه اتفاقی میفته؟ اینطوری میشه، شما خودتو گنده تر نشون میدی. ببینید یه وقتی تو زندگی فردیمون هستیم انقدر مهم نیست، تو زندگی اجتماعی خب خدا خیلی به روت حساب میکنن، میرن رو دانشکده پرتمطراقی که تو درست کردی یه دل ثبت نام میکنن بیچاره ها، بعدن 4 سال بعد میفهمن که هیچی توش نبود. خب این چه کاریه؟ خب این بنده خدا دیگه تا 100 سال دیگه هم پای هیچ اسمی نمیاد دیگه. خب چرا این کارو میکنی؟ چرا انقدر بی تقوایی؟ لذا یه چیزی رو یاد بگیریم، اونم صدق در کلامه. صدق فقط این نیستش که آدم دروغ نگه، که البته صدق همینه که آدم دروغ نگه، ولی دروغ فقط این نیستش که مثلا فلان شی اینجا هست من نمیگم. بدترین شکل دروغ اسم ساختنهای بی مسماست. اسم درست کنیم مسما نداشته باشه، بدترین شکل دروغ. خب چرا باید همچین چیزی وجود داشته باشه؟ حالا یه بار امتحان کنیم، وقتی با دیگران حرف میزنین همونی رو بگین که واقعا هست. میخوان ادعایی بکنین و همون رو بگین که واقعا هست، همون کاری که میکنین رو بگین. انقدر طرفداراتون زیاد میشن که حد نداره، چون طرف خیالش راحته که همونی رو که شما میگی از شما دریافت میکنه. بابا از النجات و فصدق، نجات در صدقه. باور کنین اگر آدم همونی که هست باشه کارش میگیره، اما وقتی گندش میکنی کذب انجام میدی اولش آدم ها دوره جمع میشن، بعد که میفهمن توش چی نیست که خب ول میکنه. خب چه کاریه؟ آقا من فقط بلدم، من بلدم سوره های قرآن رو بهتون اینش یاد بدم. میخوای بیا بگم من اعراب سوره ها رو بلدم یاد بدم، من اینو بلدم بگم، میخوای بیا بگم. حالا نه خب آقا مردم که اینجوری جذب نمیشن که. بریم بذاریم آموزش قرآن به گونه ای که شما بتوانی نظامات زندگیت را بر اساس قرآن ساماندهی کرده، به جان مادرم تا 6 ماه دیگر میترکانی. و چه کاری آقا من بلدم فقط غرض سوره های قرآن رو مبتنی بر المیزان به شما بگویم، هر کی میخواد بیاد. خب بذار همونا بیان دیگه. خیلی نکته مهمیه. ما تا دلتون بخواد واژه سازی کردیم برای اشخاص، آدم ها رو میخواییم اسم بگیم، چقدر جمله درست میکنیم، یه طرف رو میخواییم اسمشو بگیم، بعدم فکر میکنیم احترام داریم میذاریم. بابا اینا احترام نیست، احترام به اینه که واژه ها سر جاشون رعایت بشه. مجبور نیست که آقا اینه، آقای فلانیه، دانشجوی اینه، این موضوع رو هم بلده، تموم شد رفت. چی؟ آره دیگه کوشالا اسماعیل شهر خودش نه؟
لا تغلوفی دینه کن.
آی خدا خیرتون بده، لا تغلوفی دینه کن. آقا تو دینتون هم غلوف نکن. رسول رسول یه بشره، ولی بهش وحی میشه، همونی که هستو بگو، بشریست که بهش وحی میشه. مجبوری یه کاریش کن؟ نه بذار یه کاری کنه مردم جذب شه، با مردم به صدق جذب. شما تو دینتون هم حق ندارین غلوف بکنی. بله جانم بگو. این کلن توی دنیا خیلی از امور به هم مشتبه هم. خب الان میگم بعد سوالشون اینه که تبعیت که آدم نعل به نعل عمل میکنه، این یه جورایی نمیزنه مثلا شبیه این که آدم بدون فکر مثلا رو تعصب داره کار رو انجام میده؟ عرضم اینه تو دنیا خیلی از امور به هم مشتبه هم. مثلا عارفی که هیچ تعلقی به دنیا نداره و کودکی که هیچ تعلقی به دنیا نداره این هم دیگه، ولی این کجا اون کجا؟ این چیزی از دنیا نمیداند و بدان تعلق ندارد، او دنیا را میشناسد و بدان تعلق ندارد. امر شبیه هم دیگه است، ولی تفاوت از کجاست تا کجا. حالا اینم همینه، تعصب بدون معرفت آنچنان در رفتار میزنه که شدت معرفت اینطوری میشه. یعنی وقتی من به شدت معرفت دارم به این که مثلا امام بر همه زوایای ماجرا آگاهه، از شدت تو و میلم امام هرچی میگه انجام میدم، در نهایت تو و معرفته. این شبیه اون آدم میزنه که بی فکر هر چیزی رو تبعیت میکنه، امر مشتبهه، ولی تفاوت از کجاست تا کجا. لذا میشود در نهایت معرفت آدم به جایی برسه که کاری انجام بده مثل حضرت ابوالفضل عباس که آب نخوره به دلیل ادبش، ولی اون ادبه رو معرفته، ادبه روی تعصب نیست. اتفاقا معرفت بهش میگه که من خودم رو بر امام خودم مقدم نمی کنم. این از معرفته. نه این اعمالی که به قول شما بعضا اینطوری هن، مثل همون ماجرای برو تو تنور امام صادق علیه السلام، مبتنی بر یه معرفت قبلی طرف داره انجامش میده. یعنی یه معرفت دیگه ای داره، یه خلوتی داشته، یه شناختی داشته، میدونسته که این موضوع کلام باید انجامش بده. یعنی اینجوری نیستش که بی معرفت باشه، حتما مبتنی بر یک معرفت قبلیه. بعد خود اون عمل موجب یک معرفت جدیدتر در اون میشود، حتما مستند به یک معرفتیه. اینطوری نیستش که هم که سرت بنداز پایین گوش بده اینجوری باشه که به همه میشه این حرف رو زد. بعد اون وقت دیگه فرق امام حق و امام باطل معلوم نمیشه، چون امام باطل هم همینه، میگن حرفشو فلان گوش بده تو رو به این منافعی میرسانه، بعد طرف میشه امام باطل. اگه آدم بخواد بی معرفت تبعیت کنه، از امام باطل هم اون وقت تبعیت میکنه. حتما مستند به یک معرفت پیشینیه بلا شک. حتی اونجایی که میگن برو تو تنور و میره تو تنور، هر یه معرفتی قبلا پیدا کرده به امام صادق علیه السلام. خب نه دیگه این نمیشه دیگه. یعنی اگر یه جایی یه حکمی داره توسط یه عالمی صادر میشه، یا در حیطه‌ایه که من بهش علم ندارم پس به قاعده علمم به علم عالم عمل میکنم، یا اگر در حیطه‌ایه که من باید علم داشته باشم، من وظیفه دارم با علم خودم بسنجم، من باید با شناخت و معرفت خودم بسنجم. در صورت عقل هیچ وقت در تبعیت تعطیل نمیشه. اینجا یکی از دوستان تو مجازی نوشتن که اینکه آدم ها از این واژه های عبد حقیر مسکین اینطوری هم بر خودشون استفاده میکنن، دیگه ببینید آدم باید یه چیزی رو حقیقی بگه. حالا همه جوره در هر زمانی میشه با کلمه ها بازی کرد. استهزا یعنی همین دیگه، این کلمه ها رو بیمعنی و پوچ مصرف کردن دیگه. حالا من نمیدونم اون بند خدایی که مثلا میگه حقیر چیه، واقعا حقیر نیست، واقفه به حقیر بودنشه، جمله رو من باب این آدم ها خودشون میفهمم، آدم که نمیتونه از بیرون قضاوت کنه. ما که فرضمون اینه که همه آدم ها هر جمله‌ای میگن حتما همونی که میگن هستن. ما که اصل در حسن ظنه، یعنی ما در قبال دیگران مبنامون حسن ظنه. اگرم خدا گفته چرا گفتی آمنا، ما هرگز نمیریم به یه نفر بگیم، نه فردا یه نفر بیاد میگه من مؤمنم، من هیچ وقت نمیگم چرا میگی من مؤمنم، من وظیفم حسن ظنه، حتما مؤمنه که میگه، قطعا مؤمنه که میگه دیگه، خدا اجازه داره اونطوری صحبت کنه، من که اجازه ندارم کنکاش کنم. در همین تو همین سوره میگه لا تجسسو دیگه، من و شما که اجازه نداریم کنکاش کنیم، نه بزن برام تو واقعا مؤمنی اینو گفتی، نه سب نه نمیشه، من بعد بز بفهمم، نه به من ربطی نداره که. از نظر من هر کی هر ادعایی بکنه همون هست، مگر خلافش ثابت شه، چون قاعده بر حسن ظن دیگه. حالا دیگه نمیدونم دیگه، اینا رو آقای دکتر تشخیص میدن، ولی من نمیدونم. نه انشالله آدم خوبیه. حالا الاحقر میگه شاید واقعا فهمیده الاحقر آقای دکتر. خب حالا شاید یه دهی فهمیده باشن، آقا شاید یه کسی دیده باشه، حالا آقای دکتر یه احتمالی بدی، یه احتمال یه درصدی بدی. حالا میگم شاید اون یه نفر باشه تو عالم که دیده باشه. خب میگم حالا یه وقتی یه عالمی بود بهش نشون دادن دیگه، حالا حالا شاید دیده من رفته کوچکترینه دیگه. میگم حالا شاید یک نفر باشه بهش نشون داده باشن، اون یه نفر ببخش. حالا میگم نه نمیدونم دیگه، ما فکر میکنیم هر کی اینا رو میگه رفته دیده اینا رو دیده، ما رفتی نداره که. ما سعی میکنیم درست واژه ها رو استفاده کنیم. بگو برده عمل کنی به آنچه که میدانی، علم آن چیزی که نمیدانی به داده میشه. حالا بحث ایمان نیست، حتما وقتی علم بالاتر میاره ایمانم میاره دیگه، ولی من عمل به ما علم ها، به یه دانسته بالاخره عمل میکنی، نه اینکه صرف عمل هر کی عمل کنه. آره نه، تبیین رو از زاویه بیرون شما گفتن، من و شما برای خودمون باید عمل کنیم. بالاخره من باید به چیزی که میدونم عمل کنم تا ظرف وجودیم وسعت پیدا کنه. میگم من به نسبت شما کارم فقط تبیینه، شما به نسبت من کارت فقط تبیینه. دارم میگم دعوت کننده برای دیگران کارش تبیینه، نه خودمون برای خودمون، که بالاخره من باید عمل کنم به چیزی که میدونم، اگر نه که چیز میشم، تبع الله علی قلوبهم میشم. یا یه نفر از دوستانم اینجا نوشته که آقا راست میگن، ما رفتیم خواستگاری خودمون رو بزرگتر نشون دادیم، همه چیز خراب شد. عطال اینا مشکلشون اینه که خودشون رو کوچیک‌تر هم نشون میدن، کسی قبول نمی‌کنه. ولی خیلی خوبه آدم صدق داشته باشه، همونی باشه که هست، انقدر با آرامش زندگی میکنه که حد نداره، خیالش راحت همونی بوده که همیشه، همون رو ادعا کرده که همیشه هست، که البته نمیشه ها، نمیشه، نه به خاطر آدم، چون خدا بعضی وقتا از در لطفش یه کاری میکنه، دیگران فکرهای خوبتر در مورد آدم میکنن. آره، یعنی دیگران خیلی آدمو گنده میکنن، تو نمیخوای این کارو بکنی، دیگران این کارو میکنن. هرچی هم میگیم که والله به خدا من این نیستم، میگن ای ببین چقدر استاد افتاده هستن، که والله به خود من افتاده نیستم، من اصلا خودمون داغونم. الله اکبر، استاد اصلا خودشون هیچی نمیدونن. میگم بابا من واقعا جدی دارم راست میگم. نه بابا استاد اصلا، یعنی دیگه خدا یه قاعده ای داره به قاعده لطفش که میزنه بزرگ میکنه دیگه، اصلا اونجا اونجاست که آدم بیچاره میشه دیگه. ولی خب خوبه که آدم هیچ وقت ادعا نکرده باشه، بیچاره میشه آدم از ادعا کردن. نه هیچی که یه چیزی میدونسته که اینجاست. نه هیچی که نمیدونسته، من خیلی کم میدونم، این منظورش بوده. آره آره، الا قلیلا و آره، نه دیگه یه چیزی میدونسته بالاخره اینجا نشسته دیگه. خیلی خوب، حالا این نکته آیه آخرم خیلی به این موضوع ربط داره که ان الله یعلم غیب السماوات والارض، بقیه شما رو نمیشناسن، خدا که میشناسه که، پس بی خود ادعا نکن. بقیه مردم گول میخورن، خدا که گول نمیخوره که، از بقیه مردم میشه قایم کرد، از خدا که نمیشه قایم کرد. حالا سر مردم و شیر مالیدی نشون ندادی کی هست، خدا رو که نمیشه چیز کرد. ان الله یعلم غیب السماوات والارض، خیلی خوب آدم صدق داشته باشه، خیلی خوب آدم صدق داشته باشه. یه خاصیتش برمیگرده به خود آدم، یه خاصیتش برمیگرده به جامعه. وقتی صدق داشته باشیم، جامعه دچار این مشکلاتی که الان میبینیم نمیشه، این هر چیزی سر جاش قرار میگیره. برای همین بعضی ها فکر میکنن که آقا حکومت دینی تشکیل نشه بهتره، که البته این حرف در مجموع درست نیست، اما به این قاعده میگن، میگن چون تا وقتی حکومت دینی تشکیل نشده هیچکی ادعا نمیکنه، هر کی همونیه که هست، هر کی خودشه، میخواد مسلمون باشه نباشه، نماز بخونه نخونه، هر کی خودشه. حکومت دینی که تشکیل میشه، چون دین میاد در جامعه حاکم میشه، بالاخره همه حجاب میذارن، ظاهر دین رو رعایت میکنن، حال اینکه باطنش نیستن، پس در نتیجه حکومت تشکیل نشه بهتره. این حرف به یه قاعده دیگه درست نیست. به چه قاعده ای؟ به خاطر اینکه بالاخره وقتی دین در مورد شؤونات دینداری صحبت کرده، اینا موجب تعلیم و تربیت میشه در جامعه. مثل اینکه الان شما یه بچه رو بفرستین مدرسه، بگم آقا توی این مدرسه یه چارچوبی رو رعایت کنین، برای اینکه این بچه بهتر رشد کنه. طبیعیه دیگه، بگید آقا ببین هر چیزی رو، نه که فقط چیزای آلوده نگو، مثلا موضوعات صغیر نباید به این بچه بگی، وگرنه این هیچی نمیفهمه، ذهنش میریزه به هم. شما در نظام تعلیم و تربیت چیکار میکنید؟ بیاید محیط زندگی یه آدم رو مدیریت میکنید، برای اینکه اون تو اون محیط بتونه به خوبی رشد کنه و بالنده بشه. همین کارو میکنین دیگه. حالا جامعه به نحو اولا کارش تعلیم و تربیته. میگید آقا در جامعه شیوه پوشش، نحوه قوانین را رفتن آدما شکلی را داشته باشد که بهترین شرایط رشد و بالندگی رو ایجاد کنه. شما به این قاعده حکومت دینی تشکیل میدین، نه از باب ایجاد ریاکه. اما طبیعتاً هر جا حکومت دینی تشکیل بدین آدما دوچار ریا میشن. بالاخره دوچار ریا شدن یه امر ناگزیریه، در ربطی هم نداره به حکومت جمهوری اسلامی ها، در حکومت پیامبرش هم همینطوریه. پیامبر هم که حکومت دینی تشکیل میده، آدما بالاخره خودشونو شبیه اون چیز میکنن که پیامبر در حکومت میخواد، پس ریا اتفاق میفته. اینو صراحتا سوره مبارکه نصر هم میگه. اینجا میگه که ببینید دقیقاً شبیه این آیه است. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان که داخل قلباتون نشده. اونجا تو سوره نصر چی میگه؟ میگه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. نمیگه دین الله يدخلون في قلوب مردم، میگه ناس يدخلون في دين الله میشن، همه میرن سری تو دین. چرا؟ چون بالاخره حکومت دینیه دیگه، بالاخره این بنده خدا همه میرن سری لباس دین تنشون میکنن. ولی خدا میدونه این هنوز ایمان که وارد قلبش نشده که، ولی میره سری لباس دین رو تنش میکنه. طبیعیه دیگه، در هر جامعه ای مردم سری لباس اون جامعه رو به تنشون میکنن، چون میخوان از مواهب اون جامعه بهره مند بشن دیگه. این ربطی به دین نداره، همه جوامع همینطورن. این آسیبی است مشترک بین همه جوامع. راهش هم چیه؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. راهش فقط کار فرهنگی کردن. اینقدر کار فرهنگی بکنید، تسبیح و استغفار، که نواقص شناختی مردم برطرف بشه. راهش کار فرهنگی کردنه. وگرنه که اینا نمیشه با بگیر و ببند درستش کرد که. شما هر چقدر بگیر ببند کنی، مردم همون لباسی رو که تو میگی تنشون میکنن. اما ایمان که وارد قلبشون نشده که. اینجا فقط با کار فرهنگی کرد. اینقدر با کار فرهنگی بکنی، کار فرهنگی بکنی که مردم بفهمن اگر این لباس را به تن کرده اند، این همونیه که به دردشون میخوره. چاره ای نیست. اینه که خون جگره دیگه. حالا کو تو رسول خدا این کارو بکنه که آخرش رسول خدا هم نتونست این کارو بکنه. قربونش برم. به محض اینکه پیامبر فوت کرد، مردم کارهای خودشونو کردن. همون کارهای خودشونو کردن. امیرالمومنین هم که شهید شد، مردم بعد از امیرالمومنین همون کار خودشونو کردن. آخرام امام حسن وادار کردن به صلح با معاویه. بعدن هم که امام زمان تشریف بیارن، خواهید دید که مردم سری میان تو لباس دین، ولی کار خودشونو میکنن. حالا فقط دیگه امام زمان انقدر توانایی داره که انقدر کار فرهنگی میکنه و انقدر خون جگر میخوره تا بالاخره اینها رو، این ماها رو آدم کنه. وگرنه اونم پوستش کنده میشه با کار فرهنگی که باید بکنه. جانم اصلا دلالت آیه همینه، اینکه میگه والله بصیرون به ما تعملون. شما داری عمل انجام میدی، نه که از عملت آگاهه، از اون پشت عمل آگاهه. چون میگن صفت بصیر نوعاً به قلب نسبت داده میشه، مثل بصیرته که ما تو فارسی هم میگیم. یعنی اون بیناست به عملت، یعنی به اون چیزی که پشت عملت، نه فقط اینکه خبر داره چی کار کردی در پنهانی، نه به اونی که اون تو قایم کردی تو دلت به کسی نگفتی، به اون آگاه. خلاصه این سوره مبارکه حجرات. حالا من فکر میکنم هنوز میتونیم البته مطلب از سوره حجرات بگیم. بلخص اون سگانه ای که نوشتیم و همچنان میشه بازش کرد. یعنی این سگانه ای رو که اینجا نوشتیم میشه مبنای مطالعه سوره قرار داد، بعد سوره رو باش مطالعه کرد. حالا یه چیزایی هم اینجا من در آوردم که میشه روش کار کرد. حالا بحث این جلسه رو فعلا با همین ببندیم، با بحث صدق. جامعه اسلامی صدق لازم داره. اگه صدق نداشته باشه، هزینه های زیادی براش به وجود میاد. صدق هم اینه که من همونی رو ابراز کنم که هستم. طبیعتا اگر ادب دارم با اعتقاد باشه، بعدم همونی رو ادعا کنم که واقعا هستم، گنده ترش نکنم، همون رو اظهار کنم. انشالله خدا صدق رو در همه ماها قرار بده. این آسیب هایی هم که در جامعه به خاطر عدم صدق در عناوین و عنوان ها و اسم ها و اینا به وجود میاد، انشالله همش برطرف بشه و ما جزء صادقون باشیم. و این آیه 15 سوره حجرات در حق هممون مستجاب بشه که ما مؤمنین حقیقی باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.